بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزدر المستكين الحجة ثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب جمعه است، ابتدای ماه ذیقعده، ماهی که شادی اهل بیت حداقل در اون دهه اول بسیار، هم تولد کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و هم دهه کرامتی که ختم می شود به تولد و میلاد نورانی فخر ما ایرانی ها حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. در شب استجابت دعاها بجاست با توجه طلب کنیم سلامتی، طول عمر و فرج مولا و مقتدامون رو. خدا به شادی دل اهل بیت در این ماه و در این دهه، قلب نورانی صاحب الزمان رو با مژده فرجش شاد بگرداند. با توجه بخوانیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. در شبهایی که پشت سر گذاشتیم، شبهای جمعه، سلسله مباحث اعتقادی پیرامون بحث هدایتگران الهی، از مبحث نبوت آغاز کردیم در ذیل آیه شریفه و کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. مراتب انبیاء رو معرفی کردیم، تفاوت انبیاء و رسولان رو مقداری در موردش صحبت کردیم، تفاوت حوزه رسالت رسولان رو یه مقداری در موردش سخن گفتیم، علت اینکه در دورانهای مختلف رسولان و انبیاء مختلف، یعنی زمانها و مکانهای مختلف رو خداوند انتخاب فرمود و رسولان یا انذار کنندگان این رو در اونها فرستاد صحبت داشتیم، و رسیدیم به این که بعد از پیام‌آوران الهی در هر دوره‌ای هر نبیی اوصیایی داشت که معمولاً به عنوان مبین دین اون نبی یا رسول و حافظ اون دین و رفع کننده اختلاف از مردم درباره اون دین بودند. این سه شأن است که ممکنه دو سه جلسه ما رو اینها بخوایم از امشب سخن بگیم. یعنی آنچه که اهل بیت به ما آموختند که چرا بعد از هر رسول هر نبیی خداوند اوصیایی برای اون رسول و نبی قرار داده، مخصوصا برای انبیاء اولوالعزم، خصوصا برای انبیایی که صاحب یک آیین جدید بودند. حضرت آدم علی نبینا و آله و علیهم السلام جانشینانی دارند بعد از خودشون. اینها نبی نیستند، وصی‌اند. ضمن اینکه در هر دوره انبیایی حضور داشتند، اوصیایی هم در مورد پیامبران بزرگ روی زمین وجود داشتند. حضرت نوح همینطور هستند، ایشون بعد از خودشون اوصیایی دارند. حضرت ابراهیم همینطور هستند که اوصیای حضرت ابراهیم قبلا هم اشاره داشتیم، اجداد پیغمبر خاتمند، همشون وصی‌اند، وصی ابراهیمند و حجت خدا هستند در روی زمین و اجداد پیامبر هم محسوب می شوند. پس هر نبی بزرگی بعد از خودش وصی یا اوصیایی دارد. حضرت موسی ابن عمران کلیم الله همچنین، حضرت عیسی جناب روح الله همچنین. و عجیب و جالب اینه که این انبیاء خاص، برخی انبیاء هستند که خیلی خاص نبودن، یعنی خیلی مشهور نبودن، دایره نفوذشون خیلی وسیع نبوده، اینها گاهی یک وسیع داشتن، دو وسیع داشتن، سه وسیع داشتن، انبیاء بزرگ الهی تعداد اوصیایشون بدون استثناء 12 نفره همشون. موسی بن عمران، جناب عیسی مسیح، حضرت نوح، حضرت ابراهیم و آدم ابوالبشر، اینها انبیایی هستند که 12 وصی دارند. غیر از حضرت ابراهیم که غیر از 12 وصی مشهورش که اصلا به نوعی در تورات، جالبه، خودم خوندم در توراتی که دست یهوده، میدونید به عکس مسیحیان یهود حق ندارند آیین یهود رو به کسی تبلیغ بکنند. دقت فرمودی؟ یک یهودی هم حتما از طرف مادر و پدر باید یهودی باشه تا یهودی محسوب بشه. اگر یک مرد یهودی با یک زن غیر یهودی ازدواج بکنه، بچه او رو یهودی نمیشمارن. دقت فرمودی؟ یکی از اون چیزهایی که ابطال میکنه الان این ماجرای به اصطلاح این حکومت جعلی اسرائیل رو همینه. اسرائیل یه بخشی زیادی از جمعیتش سیاه پوست هستن، اسرائیلی های درجه 3 به اینا میگن. اسرائیل طبقه بندیه، مردم تو اسرائیل طبقه بندی دارن، شهروند درجه 1 دارن، شهروند درجه 2 دارن، شهروند درجه 3 دارن. شهروند درجه 1 ها به قول ما، به زبان خودمون بگم متوجه بشین، مثل ساداتی هستن که شجره نامه معتبر دارن، به پیغمبر میرسن، به موسی بن جعفر میرسن، به حضرت رضا مثلا میرسن، شجره نامه معتبر دارن. اسرائیلی هایی که شجره نامه معتبر دارن که به بنی اسرائیل ختم میشه، اینا شهروندان درجه 1. اونایی که یهودی هم ظاهرن، آبا و اجدادشون هم ظاهرن یهودی بوده ولی شجره نامه ندارن، شهروند درجه 2 هن. اونایی که رنگین پوستن شهروند درجه 3 هستند. علتش چیه؟ اصولاً بنی اسرائیل، اسرائیل لقب پیغمبر بزرگ خدا جناب یعقوبه، پدر حضرت یوسف. بنی اسرائیل اون 12 پسری هستند که از اسرائیل یعنی یعقوب متولد شدند. فرزندان اینها دیگه مشهور شدن به بنی اسرائیل، یک ایل و یک طایفه، یک قبیله شدن، که بعد از این که حضرت یوسف سلام خدا بر او باد در مصر عزیز شد و بعد پادشاه شد، بنی اسرائیل از سرزمین اصلی خودشون یعنی اورشلیم، فلسطین فعلی، مهاجرت کردند نزد یوسف. چند قرن در مصر بودند تا زمانی که حضرت موسی به دنیا اومد به عنوان منجی بنی اسرائیل. اون دورانی بود که گفتم به خاطر اینکه بعد از حضرت یوسف بنی اسرائیلی که جانشینان یوسف شدند در مصر، اینقدر مردم مصر رو شکنجه دادند، آزار دادند، مصریان کودتا کردند علیه جانشینان حضرت یوسف، یعنی همین بنی اسرائیل، حکومت رو از اینا گرفتند، فراعنه جدید اومدند. فراعنه جدید اگر مومیایی هاشون عکساش هست دیده باشید، اینا هیچ کدوم سپید پوست نیستن، سیاهن، در حالی که بنی اسرائیلی که حکومت میکردن در مصر اینا بچه های یعقوبن، اینا سفید پوستن. یه باستانشناس کشف خیلی مهمی رو کرد چند سال قبل، همین بود دیگه، دیده بود برخی فراعنه‌ای که اجسادشون پیدا شده اینا سفید پوستن. فرعون یک لقب به یک دودمان، خیال نکنید فرعون یک نفر بوده، نه، اینا یک سلسله بودن، مثل سلسله های پادشاهی ایران باستان، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان، اینا هم یک سلسله هستند. اون وقت جالب اینه، این باستانشناس انگلیسی کشف کرده بود که مگه میشه فراعنه ای که انقدر تعصب نژادی داشتند که بسیاری از اوقات با محارم خودشون ازدواج میکردند، با خواهر خودشون، با خاله خودشون، برای اینکه ژن پادشاهی از این خانواده خارج نشه. این حماقت رو ببینید. وقت چطور میشه اینهایی که با محارم خودشون ازدواج میکردند، فرعون ها تا یه قرنی سیاه پوستن، بعد سپید پوست میشن، بعد دو مرتبه سیاه پوست میشن. و جالب، این محقق انگلیسی نمیدونه، اگر کسی اینو تبدیل بکنه به یه مقاله علمی جایزه بزرگی هم داره ها، ما وقتشو نداریم این کارو بکنیم، چون دنبال پاسخه. تو اینترنت مطرح کرده بود که اگر کسی میتونه پاسخ این رو بگه به من، بگه. من نمیدونم چرا فراعنه چندتایی که اخیراً کشف شدن اینا سفید پوستن. علت اینه، ما در روایاتمون داریم اینها، این فراعنه سفید پوست جانشینان یوسف صدیقند. جانشین یه وقتی به عنوان وصی دارید شما میگید حضرت یوسف دینی نیورده، بنابراین ملت حضرت یوسف ملت آبایش هستند. آبایش کیه؟ یعقوب، اسحاق، ابراهیم. اینا از نسل، میدونید دیگه، حضرت ابراهیم دو شاخه میشه، یک شاخه بنی اسماعیل، یک شاخه بنی اسحاق. یعقوب فرزند اسحاقه، از اون شاخه است. اسماعیل فرزند هاجره، اسحاق فرزند ساره یا سارا. اینا دو شاخه هستن. از اون طایفه نبوت میره محدود میشه در بنی اسرائیل، دقت کنید، کاملا بسته است نبوت بنی اسحاق و بنی اسرائیل کاملا بسته است. آیین یهود، اول عرایزم اشاره کردم، فقط و فقط مخصوص بنی اسرائیل، یعنی خداوند تمام این تعالیم، حتی تورات رو، جزو به اصطلاح پرحجم ترین کتب آسمانی تورات دیگه، نمیدونم دیدید یا نه، 5 کتاب تقریبا دو برابر حجمش، دو برابر قرآن ماست حداقل. دقت میکنید، آداب و احکام خیلی سخت گیرانه ای هم خداوند برای اینها وضع کرده، هرچند که اینا تحریفش کردند و این تورات فعلی تحریف شده است، اما به همین مقداری که چیزهای از قبل درش مونده هنوز محل به اصطلاح سخت گیریش روشنه. 5 جلده، بله، از صفر پیدایش شروع میشه، صفر تکوین، اسفار دیگه، 5 صفر بهش میگن اسفار، 5 گانه، مثل اسفار بنی به اصطلاح ملا صدرا کس کتابی داره به نام اسفار، اونام به اون میگن اسفار. 5 صفره، صفر پیدایش، صفر تکوین، صفر تثنیه، دوتای دیگه است اسمش الان یادم نیست، حالا یادم اومد خدمتتون میگم. یه وقتی من نشستم کل این رو خوندم و فیش برداری کردم، نکات مهمی ازش درآوردم که بعدها یک قسمت‌هایش رو تو همین کتاب آواز دهل استفاده کردم. یه قسمت‌های مهم دیگری داره که در مورد پیشگویی‌هایی است که حضرت موسی و انبیاء قبلش راجع به پیغمبر خاتم و اهل بیتشون دارن، اونا رو دارم در یک کتاب دیگه آماده می‌کنیم توسط با یکی دیگه از دوستان به نام فارقلیتا. فارقلیتا یا فارقلیتا نام عبری پیغمبر اکرمه. در اون کتاب اونا رو دارم میارم، اون فیش برداری هایی که اون موقع انجام شده. خب در تورات ما میبینیم که فراعنه چند دسته هستند. فرعون هایی که سیاه پوستند، بعد فرعون های اخیراً کشف شدن، باستانشناسان انگلیسی تو مصر کشف کردن مقبره هاشون رو و بیرون آوردن، اینا سفید پوستن. و سواله براشون که چرا اینهایی که انقدر تعصب دارن، گفتم حتی با محارم ازدواج میکنن که نسلشون دست نخورده باقی بماند، پس این سفید پوستا کیان؟ طبق آنچه که اهل بیت به ما یاد دادند و در اختیار ما قرار دادن، اینها فرزندان یوسف نه، برادرزاده ها و برادران یوسفن. بعد از حضرت یوسف فرزندان یوسف به سلطنت نرسیدن. بنی اسرائیل همون حسادتی رو که با خود یوسف داشتن با فرزندان یوسف هم کردن، نگذاشتن اونا به حکومت برسن. اینها حکومت رو قاپیدن به اصطلاح، مصادره کردن. انقدر ظلم کردن به اهل مصر که چند قرن بعد، یه مدتی بعد، مصریان کودتا کردند علیه فرعون‌ها، حکومت رو دو مرتبه از اینا گرفتن. حالا بنی اسرائیل تبدیل شدن به خدمتگزاران مصر، یعنی آقاها شدن زیر دست، آقازاده‌ها شدن زیر دست. اینقدر به تلافی کینه هایی که مردم مصر از اینا گرفته بودن، از بس ظلم کرده بودند، فشار آورده بودند به مردم. حضرت امیر می‌فرماید ملک با بیدینی بی اعتقادی باقی میمونه، ولی با ظلم باقی نمیمونه. امیرالمومنین فرمود، دقت فرمودی؟ اتفاقی که افتاده اینه، اینها انقدر ظلم کردند، یعنی بنی اسرائیل وارثین و جانشینان حضرت یوسف نبی، بعد از او رویهشون تغییر کرد، انقدر ظلم کردن به مردم کودتا شد. کودتا که کردن اینها رو تحت مهمیز در آوردن، تا اونجا که نوشت خوندید دیگه تو تاریخ هست، 20,000 نفر از فرزندان بنی اسرائیل رو سر بریدند به تلافی ظلمهایی که اینها قبلا کرده بودن. برای چی؟ برای اینکه منجی که یوسف صدیق بشارت داده بود که 400 سال بعد از من منجی شما ظاهر میشه، اسمش موساست، نام پدرش عمرانه، اون منجی متولد نشه. 20,000 طفل از شکم مادر، شکم مادرها دریده شد. طفل ها اگر پسر بود سر میبریدن، یا موقع تولدشون اینا که به دنیا میومدن اگر پسر بود، به چه وضعیتی تو تاریخ داریم که، یعنی یاد داعش آدم میفته، بچه که به دنیا میومد یه مأمور حکومتی بالا سر خانواده های بنی اسرائیل بود، اون قابلهی که بود به اصطلاح مأمور حکومت بود، کاری که میکرد بچه که متولد میشد اگر پسر بود، یه سربازی دمه در ایستاده بود خبر میداد، میومد بچه رو جلو چشم مادر بلند میکرد، با سر میکوبید تو سنگ، بچه رو نابود میکرد، همونجا مینداخت میومد بیرون. 20,000 طفل نورس، حتی به اینا حتی نمیشد گفت شیرخوار، چون این هنوز جون نگرفته، هنوز به دنیا درست نیومده، اینها کشتند برای اینکه موسی بن عمران، منجی که یوسف بشارتش رو داده بود به بنی اسرائیل، متولد نشه. 20,000 زن شکم پاره شدند چون باردار بودند، به جرم اینکه نکند یکی از اینها پسر بزاید و اون پسر اون منجی باشه که یوسف نبی بشارتش رو داده به بنی اسرائیل که میاد شما رو نجات میده. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. همچنانی که خداوند در همین قوم، در همین مصر، در همین شدت محاصره حضرت موسی متولد شد، مادر موسی باردار شد، آثار وضع حمل و حمل برش مترتب نشد. و مکرو و مکر الله. اینا دنبال زنان باردار میگشتن، زن باردار آثار داره دیگه، شکمش برجسته است دیگه. مادر موسی باردار شد، به اذن خدا شکمش بالا نیامد. موقع وضع حمل شد، جبرائیل اومد راهنماییش کرد به فلان منطقه برو، داخل فلان غار برو، اونجا بچت رو وضع حمل کن. بچت که به دنیا اومد چند وقتی پیشش بود، بعد امر شد که او رو در یک سبد بگذار، تو نیل بنداز. هی دلشوره داشت که خدایا بچم چی، بچم چی. ندا اومد بذار بفرست، بگو فالله خیر حافظا، و هو ارحم الراحمین. اگه ایمان مادر موسی رو به این که فالله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین ما هم داشته باشیم، حال و روز خودمون و جامعهمون این نیست. اون توکل به خدا و اون ایمان به خدا تو ما نیست. چرا نیست؟ لقمه های ما لقمه های حرام و شبهناک شده، اعتقادات ما اعتقادات سر و خالص دیگه نیست، اعتقادات ما التقاطی شده، حق و باطل با هم قاطی شدن، تو هم شدن. اینها اون چیزایی است که جامعه ما رو هم عقب نگه داشت، نمیگذاره مردم رشد کنند، مردم تعالی پیدا بکنند. حضرت موسی متولد شد، فرزند در سبد گذاشته شد، روی رودخانه نیل رها شد. رودخانه نیل جزو طولانی ترین و عریض ترین رودخانه های جهانه، هنوز هم همینطور. فرزند رها شده، حالا اون کسی که اون دستورالعمل رو صادر کرده که 20,000 طفل بیگناه سر بریده بشند یا به سنگ کوبیده بشه سرشون جلوی چشم مادرشون و 20,000 شکم زن آبستن دریده شده به جرم اینکه از بنی اسرائیل هستید، ممکنه اون منجی که یوسف صدیق بشارتش رو داده از فرزندان شما بشه، شکمهای این بانوان دریده شده. حالا موسی به دنیا اومده، مادر آثار حمل نداره. امام صادق علیه السلام اومد طرف پیشش، یبن رسول الله چرا مادر موسی ابن عمران آثار حمل برش مترتب نشد؟ خب ظاهرش اینه که برای اینکه او رو نشناسند، متوجهش نشند دیگه، درسته؟ عاقلانه است. امام اینو نفرمودن، فرمودن مادر موسی ابن عمران بدون آثار حمل باردار شد و وضع حمل کرد تا نشانه و آیتی باشد برای فرزند من مهدی، که اون هم تولدش مثل تولد موسی ابن عمرانه. مادرش وقتی به او باردار میشه، جناب نرجس خاتون، تا لحظه تولد آثار حمل بر او نمایان نخواهد شد. نمیدونم گرفتید نکته رو یا نه. عظمت تولد موسی ابن عمران برای یهود بلند و بزرگ، خب باشه پیامبرشونه. تو مدارس ما برای دانش آموزان و دانشجویان ما مقامش بلنده، چون موسی ابن عمرانه. اما راجع به امام زمان زنده ما که میشه شبه پیش میاد، مگه میشود کسی بدون آثار حمل بچه‌ای متولد کند؟ این نگاه، این زاویه نگاه، این عینک رو بگذارید کنار فرمایش امام صادق. میفرماید اصلا خدا مادر موسی رو آیه و نشانه قرار داد برای اینکه مردم در مورد مهدی ما شک نکنند، یعنی اون فدای این، اون مقدمه است برای این اصل، او پیشواز برای ظهور این منجی. موسی ابن عمران هم منجی بنی اسرائیله، اما میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. موسی ابن عمران حوزه مسئولیت و محدودیتش بنی اسرائیل، کلن اون زمان 100,000 نفر نبودن اینا. منجی عالم، منجی عالم، منجی عالم. حجت ابن الحسن موضع و محدوده و مرز جغرافیایی نجات بخشیش کل خلقته، نه کره زمین، کل خلقت. آسمانیان در زمان او شادمانند، زمینیان در رفاه به سر می‌برند، ماهیان دریا از حکومت فرزندم مهدی خوشنودند، در رندگان از حکومت او در امنیت به سر می‌برند. این تعابیر کجا؟ موسی ابن عمران منجیه، از طرف خدا اومده، برای بنی اسرائیل هم اومده، اما این کجا و آن کجا؟ درد اینه. بچه ما تو مدرسه اینطور یاد گرفته حضرت موسی تولدش مخفی و پنهانیه، هیچ شک و شبهه‌ای هم توش نداره، ولی به امام زمانش که میرسه، به صاحبش که میرسه، به ولی دورانش که میرسه، به پدر زنده و مهربانش که میرسه شک داره. در حالی که امام صادق میگه اصلا اونو خدا قرار داد برای این، نه فقط تولد موسی بن عمران، تولد ابراهیم هم مخفیه از شدت ترسی که از نمرود هست. یبن رسول الله تولد ابراهیم برای چی مخفی؟ حضرت فرمودن لعجل آن که آیه و نشانه ای باشد تا تولد فرزند مخفی رو مردم کتمان نکنند، بعید نشمارند. یبن رسول الله طول عمر خضر نبی و طول عمر عرضم به خدمت شما که این مؤمرینی که در طول تاریخ آمده برای چیه؟ حضرت فرمودن لعجل آن که مردم درباره طول عمر فرزندم مهدی به شک و شبهه نیفتن. خضر علیه السلام الان چند سال داره؟ بیش از 4500 سال از عمر خضر میگذره. یهودی ها معتقدن زنده است، مسیحیان معتقدن زنده است، مسلمون هم شیعه و سنی فرق نمیکنه معتقدن زنده است. خدا خضر رو نشانه و آیه قرار داد تا مردم درباره طول عمر مهدی شک نکنند. خدایی که به یک انسان 4500 سال عمر بخشیده، چطور 1200 سال عمر زورت میاد؟ مگه میشه آقا کسی 1200 سال عمر کنه؟ قربت و مظلومیت رو ببینید، دقت فرمودید؟ وقت این ماجرا رو در نظر داشته باشید. پس بنی اسرائیل توسط این فرائنه اینطور شکنجه شدند. حالا موسی بن عمران متولد شده، رشد پیدا کرده، اومده اینها رو برداشته، از سرزمین مصر نجاتشون داده. اول اوورده تو همین صحرای سینا که الان مرز مشترک فلسطین و مصره، و از اونجا آروم آروم اینا رو اوورده دو مرتبه تو مرکز اصلیشون اورشلیم، با اون ایرادهای بنی اسرائیلی که اینها از موسی گرفتن. پدری که از حضرت موسی، تازه حضرت موسی از بنی اسرائیل، از آقازاده های بنی اسرائیل هم هست. اما گفتم آیین یهود کلن مخصوص این بنی اسرائیل است. چه نتیجه ای میخواستم بگیرم؟ میخواستم متوجه بشید تو این کشور جعلی که اینا درست کردن تو این 70 ساله، سه نوع شهروند دارند. شهروند درجه یک کیا بودن؟ اونایی که شجره نامه دارن به یعقوب میرسن، بنی اسرائیل هن. مثل سادات، بلا تشبیه، مثل ساداتی که شجره نامه معتبر دارن. دوم اونایی که یهودی هن، ظاهرن چند نسل گذشته شون هم یهودی بوده ولی شجره نامه ندارن. سوم رنگین پوستان هن. در اسرائیل یه عده زیادی سیاه پوست هست. اینا به قسم حضرت عباس نمیتونن یهودی زاده باشن، چون بنی اسرائیل سفید پوستن، سیاه تو اینا ندارن. اونم تو آیینی که حتماً حتماً شما باید هم از طرف پدر هم از طرف مادر یهودی باشی تا باید شناسنامه یهودی بدن. از یک طرف نباشی شناسنامه یهودی بهت نمیدن. وزیر خارجه قبلی اسرائیل یک همسر امریکایی داشت، یه دختر داشت، به دخترش شناسنامه یهودی ندادن. وزیر خارجه. چرا؟ یعنی توهین به آیین ماست، توهین به بنی اسرائیل. این توهین به بنی اسرائیل، وقتی سیاه پوستایی که الان تو اسرائیل زندگی میکنند و معمولا هم به عنوان سرباز اجیرشون میکنن تو جنگا، اینا رو میفرستن جلو، اینا چجوری یهودی هن؟ پس دروغ میگی، پس دروغ جعله. با همه این کارها و دروغ و دقلها، امروز جمعیت اینها در دنیا کمتر از 20 میلیون نفره. اما موسی بن عمران، بریم سراغ بحث اوصیا بودیم، بعد از خودش 12 وصی و جانشین دارد. به چه علت؟ سه تا دلیل برشمردم. میخوام این دلایل چون برای شما جا بیفته سوال کنم. دلایل چیا بود؟ چرا بعد از هر نبی خداوند اوصیا قرار داد؟ مخصوصا بعد از انبیاء بزرگ 12 وصی قرار داد. در تورات هنوز هست، عرض کردم دارم تورات رو. این آیه هست در تورات که ما برکت دادیم ابراهیم را در اسماعیل به 12 وصی و خلیفه و پیشوا که زمین را در اختیار آنها قرار دهیم. این نص آیه است که در تورات تحریف شده همین الان هست. اون وقت نامردا اینا یک کتابی دارن یهودیا به نام تلمود. ما چطور برای قرآن کتاب تفسیر داریم؟ حالا معتبرترین تفاسیر از دید ما تفاسیری است که از اهل بیت رسیده دیگه، امیر مؤمنان و اوصیاشون اینها رو مکتوب کردن. یهودیان هم یک کتاب تفسیری دارن درباره تورات، میگن تفسیر آیات تورات در اون کتاب، اسم اون کتاب هست تلمود، تلمود یهودی. این در حقیقت تفسیری است که گذشتگان اینها بر کتاب تورات نوشتن، بر این 5 جلد تورات نوشتن. اونجا ذیل این آیه نامردن، یهود در طول تاریخ اهل نامردی و خیانت و دروغگویی، نماد اینها در طول تاریخ اینه. دیدم نامرد نوشته ذیل این آیه. خب این آیه به کی برمیگرده؟ ما بهش برکت دادیم ابراهیم رو درباره اسماعیل، به اینکه 12 فرزند از فرزندان اسماعیل خلیفه وصی و جانشین ما روی زمین باشند و زمین را در اختیار آنها قرار دهیم. دیدم نامرد برداشته نوشته که در تفسیر این آیه منظور از نوادگان از نوادگان اسماعیل یک کسی است که اتفاقا ایشون هم در ایرانه، قیدار نبی تو زنجان، نمیدونم کسی شنیده رفتید زیارت کردید یا نه، قیدار از فرزندان حضرت اسماعیله. این نامرد برداشته نوشته قیدار رو خداوند طبق وعده ای که در تورات به موسی داده بود، قیدار رو و فرزندانش رو، 11 فرزندش رو کرد کت خدای یه روستا تو منطقه زنجان امروز ما. خوب دقت بکنید نامردی و بیشرفی تا کجا. خدا داره میگه زمین را در اختیار آنها قرار میدهم. در اختیار کیا؟ 12 امام و وصی که از نسل اسماعیلند نه اسحاق. این نامرد تو تفسیر این کتاب نوشته که خدا از فرزندان قیدار خود قیدار و 11 فرزندش رو کت خدای روستایی کرد که اونجا زندگی میکردن. این وعده خداست. میبینید چجوری با آیات الهی قرآن میگه اینا با آیات خدا بازی کردند، به سخره گرفتند. یهود کارش در طول تاریخ اینه. اما همین تورات معرفی میکنه بعد از موسی بن عمران 12 جانشین دارد. برای چی 12 جانشین داره؟ من این دور میزنم دوباره میام سر خونه اول. 3 تا دلیل گفتیم. چی بود دلایل؟ اول مبین باشن، تبیین کنن اون دین یا اون کتاب آسمانی رو. اولین و مهمترین وظیفه وصی، انما انت منذر لکل قوم هاد، اولین وظیفه هدایتگر بعد از نبی چیه؟ تبیین یا کتاب یا اون دین برای مردم. چرا؟ چون پیغمبر از دنیا میره، 40 سال، 60 سال، 80 سال، 100 سال تمام میشه. کی باید تبیین کنه که حق چی بود، باطل چی بود؟ منظور خدا از آیه اقم الصلات چیه؟ منظور خدا از کلمه آت الزکات چیه؟ منظور خدا از وامر بالمعروف چیه؟ منظور خدا از حج بیت الله چیه؟ ها، منظور خدا رو کی باید بگه؟ مبین. اولین شأن هدایتگر بعد از نبی تبیین کتاب، برای مردم روشن کنه، و الا مردم به گمراهی میرند. کسی دیگه ای جای او قرار بگیره مردم رو جهنمی میکنه. ببینید بعد پیغمبر خودمون چه کردن؟ به جای تبیین کننده وحی، کسان دیگه ای که اومدن نشستن چی ازش در اومد؟ دومین وظیفه، دومین شأن، حفاظت از دین. از دین خدا چیزی کم نکنند مردم، که بعد از پیغمبر خودمون کردن. بر دین خدا چیزی مردم اضافه نکنند، که بدعت‌ها و تحریفاتی که بعد از پیغمبر انجام شد مصداقش همین بود. 12 وصی و هدایتگر آمدن. 1 تبیین کنند کتاب و دین رو. دو، صیانت کنند از اینکه مردم کم نکنند، اضافه بر دین نکنند. سه، سوم چی؟ رافع اختلاف از امت باشند. هر جا اشکالی نداره، برای هر کسی شبهه شد، سوال شد، این عالم با اون عالم، این آقا با اون آقا، این فقیه با اون فقیه، این دانشمند با اون دانشمند، هر جا به اختلاف خوردن، بیان اختلاف رو نزد کی ببرن؟ وسی انما انت منذر و لکل قوم هاد. این سنت خدا درباره اوصیا دائمی است. یعنی چی؟ یعنی آخرین وصی حضرت موسی تا زمانی حیات داشت که بلا فاصله قبل از اینکه وصی آخر، وصی دوازدهم از دنیا بره، عیسی ابن مریم متولد شده، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیین و جعلنی مبارکن حیث ما کند. یعنی حضرت عیسی متولد شده، اعلان نبوت کرده، حالا آخرین وصی موسی از دنیا رفته. چرا؟ چون لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. اگه در هر عصری یک نفر نباشه که این سه تا شأن رو اجرا نکنه، زمین اهل خودش رو فرو میبرد، فرو میبلعد، نابود میکند، زلزله ها در جهان را میفتند. پس بنابراین آخرین وصی موسی زمانی چشم از جهان فرو میبندد که عیسی مسیح نبوتش رو اعلان کرده. آخرین وصی عیسی ابن مریم روح الله زمانی چشم از جهان فرو میبندد که یا نبی بعدی آمده باشد و یا وصی از اوصیاء قبل زمام امور رو به دست بگیرد. درست شد؟ طبق بعضی از اخبار، برخی از روایات، میگم بعض و برخ، چون بعض و برخن خلافش رو هم داریم، اما این رو داریم، طبق بعضی از اخبار و بعضی از روایات، جناب سلمان فارسی آخرین وصی از اوصیای حضرت عیسی ابن مریم است که میاد به پیغمبر میپیونده، ایمان میاره و به مردم اعلان میکنه من وصی عیسی هستم، مأموریتم این بود که امروز بیام بیعت کنم از طرف عیسی روح الله با خاتم الانبیا که ارائه بدم عیسی مسیح بنده ای از بندگان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم است. دقت فرمودی؟ این هم یک روایتی است که وجود داره، یک احتمالی است که وجود داره. پس باید اوصیا باشن تا دین رو از تحریف، از زیاد و کم کردن و کار سخت تبیین و رفع اختلاف. آقا من به نظر من این آیه منظور اینه، اون یکی میاد میگه نه خیر آقا از این آیه این بر نمیاد، این بر میاد، اختلاف دیگه. در اختلاف باید به کی مراجعه بشه؟ متاسفانه امروز 12 قرن است که مبین کتاب رو باز نشسته کردیم، دستانش رو بستیم، اختلاف در میان امت ببینید چه میگه. این همه اختلاف، این همه تضاد آرا، این آقا اون آقا رو نمیتونه ببینه، اون آقا اون آقا رو قبول نداره، این آقا زیرا به اونو میزنه، اون علیه اون تحریک میکنه، همان به اسم دین. چرا؟ ریشه مشکل کجاست؟ صاحب دین رو بازنشست کردیم، کرکرش رو کشیدیم پایین، بنده شدم متولی دین. اختلافات امروز مال اینه، در حالی که امام صادق علیه السلام میفرمایند یقسم میراثه فهو حی، فرزندم مهدی در زمان حیاتش میراثش، میراث که فقط پول نیست که، علم، تبیین قرآن، رافع اختلاف، رعایت حدود مرزبانی از دین هم جزو کارهای امام زمانه. او زنده است در حالی که میراث او را دیگران تقسیم می کنند. حقوق حضرت حجت پایمال شد توسط همین ما شیعیان ها. این دیگه ربطی به داعش و به اسرائیل و به اینها نداره. یقسم و میراثه و هو حیون، این قربت امام زمان. ما رافع اختلاف خدا برای ما بعد از پیغمبر گذاشته، اما اینقدر اختلاف داریم. ما مبین کتاب و مبین قرآن پیغمبر و خدا برای ما معین کردند. چند وقت پیش توی یکی از دانشگاه داشتم میگفتم، یک کسی سوال کرد از دانشجوهای الهیات بود، قرآن و حدیث بود، گفت آقا این وضعیتی که ما داریم میبینیم تو بحث تفسیر و اینها، متاسفانه کار به اینجا رسیده دیگه. آقا مطلعن الان ما دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتریمون دیگه کار به یواش یواش به کارشناسی هم میرسه، اینها به عنوان پایان نامه هاشون مثلا باید 10 آیه قرآن، 5 آیه قرآن، 1 سوره قرآن رو تفسیر به رأی کنند بیارن تا استاد نمره قبولی بهشون بده. این کتابی رو که پیغمبر اکرم میفرمایند چیزی دورتر از عقل مردم، دورتر به عقل مردم از تفسیر این کتاب وجود ندارد و مفسر این کتاب یعنی قرآن که کلام خود خداست، منم، علیست و 11 فرزندش ولاغه. کار به جایی رسیده الان تو دانشگاه های ما. من خودم مشاورم، برای بعضی پایان نامه ها مشاور بودم، که طرف اومده تو مقطع کارشناسی یا دکتری اومده میگه آقا کمکم کنید من این آیه آخه چی بنویسم. درد ببینید کجاست. به دانشجو استاد میگه برو این 10 آیه رو از خودت یه تفسیری بنویس، کپی برداری از جایی هم نباید بکنی، خودت باید بگی برداشت من اینه، از این آیه منظور اینه. یه سری ادبیات، یه سری عرضم به خدمت شما که مقدماتی که بلدی رو به کار ببندی، یه معنای جدید در بیاری تا به تو حکم کارشناسی ارشد بدم، امضا کنم مدرک دکتری جناب عالی رو. این مملکت شیعه است. رافع اختلاف کجاست؟ مبین کتاب کجاست؟ مرزبان کجاست؟ وقتی بی توجه بشود خدا کی غضب میکند بر امت؟ هر زمانی که مردم از امام زمانشون دور بشوند، خداوند غضب میکند، میفرماید حجت من از میان اینها غایب شو، اینها قدر تو را نمیدانند. بذار خودشون ادعا دارن خودشون میتونیم بسازیم، میتونیم درست کنیم، بسم الله، این در اختیار شما، این دین در اختیار شما، برید درست کنید. این غربت و مظلومیت صاحب دینه. امروز ایام ولادت کریمه اهل بیت، این اخباری که گفتم تأثرآمیز هست، اما امید ما به این خانواده است. فما احلا اسماؤکم، هر کس به شما مراجعه کند شیرینی نام شما دل او را روشن می کند، امیدوار می کند به اینکه کار درست میشه. مردم از هر جا بریدید، از هر جا ناامید شدید، در خونه اهل بیت برید، امیدوارتون می کند. بعد از ظهری از با یکی از مراجع بزرگوار داشتم صحبت می کردم، همین یه خورده من درد دل کردم، ایشون هم چند تا کلمه گفت، بعد ناامید بودم واقعا. یه کلمه ایشون گفت، گفت ولی ما دلمون امام زمان و اهل بیت خدا که سر جای خودشون، فرمودن من امشب دلم به همین فاطمه معصومه روشنه، ایشون توجهی بکند مشکلات شیعه حل میشه. این خانواده اینقدر کریمند، نه امام زمان، نه امیر مؤمنان، نه موسی بن جعفر، دختر موسی بن جعفر که نه حجت الله هست و نه عرضم به خدمت شما که امام زمان است، اما چنان آبرو و مقامی نزد خداوند دارد که به توجه او این بزرگوار امروز عصر به من میفرمودن، میگفتن من امیدم اینه با توجه فاطمه معصومه این مشکلات از جامعه شیعه رخت بربنده. این بانویی که ما متاسفانه میگم میخواییم ضرب المثل قدیمی میگفتن میخواد چشمشو درست کنه، ابروشو درست کنه، چشمشو در میاره. ما گاهی اوقات میخوایم تکریم کنیم این خانواده رو، متاسفانه تو سرشون میزنیم. روز میلاد مولود کعبه رو خانزاد خدا رو در بیت الله کردیم. روز پدر تموم شد دیگه، شد روز پدر و کادو خریدن برای پدر. علی ابن ابی طالب چی شد؟ معرفت امیر مؤمنان کجا رفت؟ روز میلاد صدیقه طاهره ناموس اعظم خدا رو کردیم روز مادر، تمام شد. معرفت فاطمه دیگه کجاست؟ روز میلاد کریمه اهل بیت رو هم اسم دختر روش گذاشتیم، تمام شد دیگه. دختران از این به بعد روز کادو خریدن است برای دختران. معرفت این خانواده کجاست؟ معرفت این بانویی که جدش امام صادق، تو روایت می دیدم امروز هنوز موسی بن جعفر متولد نشده بود، امام صادق به یکی از خواص اصحاب فرمودن به زودی خداوند دختری به من عنایت می کند از پسری که هنوز متولد نشده، نام او نام مادرم فاطمه است، او در سرزمین شما قم مدفون می گردد، هر کس او را با معرفت زیارت کند بهشت بر او واجب می شود. مقام فاطمه معصومه، ما فکر کردیم امامزاده ها مثلا همه توی ردن توی اندازن، نه نه، متفاوتن با هم. معلومه اون وقت شأن خود آل الله ببینید کجاست. ادخال سلور، شاد کردن دل یک مؤمن، وقتی گفتن وجبت له الجنه، معلوم شاد کردن دختر موسی بن جعفر چه مقامی میاره برای انسان، مشخصه. وقت قیاس مع الفارق نکنیم، این دختر تو اون 14 نفر نیست این درجه و مقام رو داره. این دختر دختر موسی بن جعفره، اما ازدواج نکرده. باز روایتش داشتم بررسی میکردم، از حضرت جواد سوال شد که چرا خیلی از عمه‌های شما ازدواج نکرده بودن؟ حضرت فرمودن کفوی برای اونها روی زمین پیدا نشد، جد ما اونها رو به کسی تزویج نکرد. همتا و کفوی برای فاطمه معصومه. موسی بن جعفر 21 دختر داره، اکثر اینها ازدواج نکردن. امام میفرمایند چون مردی که لایق اینها باشه، همتای اینها باشه پیدا نشد. چه درجه ای دارن این بانویی که باز موسی بن جعفر و علی بن موسی که دهه کرامت با تولد این بزرگ هم به پایان میرسد، حضرت فرمودن اگر اراده کند خواهرم فاطمه معصومه در قیامت تمام گناهکاران شیعه را یک تنه شفاعت کند، میتواند. فاطمه معصومه، نه فاطمه زهرا، قدر این گوهر که تو این مملکت هست رو بدونید. به زیارتش بروید که روایتش رو دیدم، فرمودن هر کس مشتاق شد قبر گم شده مادر ما فاطمه زهرا را زیارت کند، اما نمی توانست، رجاءً قبر فاطمه معصومه در قم را زیارت کنه. ما ارزش و ثواب زیارت قبر فاطمه زهرا رو در نامه او می نویسیم. این بی خود بزرگ نشده این بانو تو این مملکت. شاگردی می کردم یه دوره، خدا رحمت کنه، داماد بزرگوار مرحوم آیت الله العظما بروجردی رو، ایشون می‌فرمودن هم من وجدان کردم و مقر بود به این مطلب. ایشون جزو کسانی بود که اصلاً بحث تولد و بزرگ داشته میلاد کریمه اهل بیت رو اون سالها، قصه مال 16-17 سال پیشه، انداخت تو دهانها که پخش بشه. ایشون میگفتن هر چه من دارم، و نقل میکردن از مرحوم آیت الله العظما بروجردی، میگفتن آقا گفت، میفرمودن هر چه من دارم از تصدق قبر این بانوست که اینجاست. این خانواده اینجور مأمنند، کشتی نجاتند. حتی کسی از اونها که ظاهرا صاحب کشتی نیست، اون 12 نفر، اون 14 نفر که اصل اس اون کشتی هستند، اما فاطمه معصومه به جهت شدت تمسکی که به این خانواده دارد به اون جایگاه میرسد که این حدیث، من از بعد از ظهر هی دارم مرور میکنم، میگم الله اکبر. امام میفرم، امام کلام خدا داره از زبانش خارج میشه، اگر عمه ما موسی فاطمه معصومه اراده کند یک تنه در قیامت همه شیعیان رو شفاعت کند، میتواند. هر چقدر می توانید به این خانواده بچسبید، محبتتون مودتتون رو به این خانواده افزایش بدید. چرا؟ چون محبت اینها کیمیایی است که شما را بهشتی می گرداند، از غضب خدا خارج می کند، به رحمت خدا وارد می کند. این تمسک تا کجا؟ عرضم تمام. فاطمه معصومه وقتی خبر رسید که علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا مستقر شدند، دلشون طاقت نیورد، حرکت کردند همراه کاروانی به سمت خراسان. به ساوه رسیدند، شنیدید بیماری عارض شد، تب کردند اما نموندند. فرمودند که چند فرسخ از اینجا تا قم فاصله مانده؟ عرض شد 10 فرسخ. کاروانی از شیعیان قم حرکت کردند. قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهری. اون شیعیان با معرفت بودند، حرکت کردند، از قم رفتند، کجاوه و کاروانی آراسته زینت کردند، به استقبال فاطمه معصومه آمدند، از ساوه ایشون رو آوردند به قم. وقتی ساکن شدند در شهر قم، 2-3 هفته بیشتر زنده نبودند. یک محرابی داشتند، مشغول عبادت شدند. در فراق برادر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه سوختند چون شمع و آب شدند، اما مایه حیات و برکت شیعه شدند در شهر قم. که شیعه هر چه دارد، شیعیان ایران از این شهر و از این بانو دارند. این بانو علت این جایگاه شما بدانید و عامل باشید. چه بود؟ شدت مودت و محبت به آستان مقدس عترت. پدرش چون موسی بن جعفر بود به پدر احترام نمی کرد، چون امام زمانش بود خاضع بود در مقابل موسی بن جعفر. در روایت می دیدم گاهی اوقات که حضرت کاظم در زندان بودند، در زندان بغداد، برخی سوالات رو به دخترشون ارجاع می دادن، فاطمه معصومه. اعتماد امام زمانش رو ببین چقدر جلب کرده. نامه نوشتن فرمودن دخترم من در زندان هستم، اوقاتی که برادرت علی ابن موسی نیست در شهر مدینه، نامه های مردم رو شما جواب بده. چه کرده با امام زمانش؟ آیا محبت او محبت صرفا پدری و دختری؟ خیر، محبت و مودت، مودت سرسپردگیست به کسی که ولایت او ولایت الله است. بعد از موسی بن جعفر هم نسبت به علی ابن موسی رضا چون این مقامی رو رعایت میکنه. اینها درسن، الگو هستن که من و شما نسبت به امام زمانمون تا چه حد خاضع، متواضع و اهل ادب باید باشیم. در تشییع جنازه این بانو، زنان قم حرکت کردند، با کاروانهایی آمدند، دسته های گلهای پرپر رو چه زمانی که به شهر قم داشت وارد می شد به استقبالش رفتند، کاسه کاسه گلبرگ هایی رو که چیده بودند به سر او ریختند. چه زمانی که دفن شد، داریم به مقدار چند متر روی قبر او گل ریخته شد. دلها بسوزد برای اون بدنی که وقتی زینب کبرا آمد بالای تل زینبیه، انقدر تیر و سنان بر بدن حسین ابن علی مشاهده کرد که فرمود انت اخی، آیا تو برادر زینبی؟ آیا تو عزیز دل فاطمه زهرایی؟ صلی الله علیک یا ابا عبدالله و رحمت الله و برکاته. اللهم یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. بار الله ما را ببخش و بیامرز، اموات ذوی الحقوق، گذشتگان، اساتید ما، گذشتگان ما، شهدای ما، امام راحل، همشون رو غریق رحمت و مغفرتت بفرما. توفیق خدمت گذاری به دین و آیین ما، به همه ما عنایت بفرما. ما رو پشت و پناه و ناصر و یاور حجت زمانمون و نایب بر حق ایشون قرار بده. توفیق خدمت گذاری به به همه عزیزان در نسل و ذریه ما قرار بده. مرزا همشون رو لباس عافیت بپوشان. به نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.